أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. در مسئله طلب و اراده، مرحوم آخوند اول یه مسئله ای را عنوان می کنند. مسئله لغوی است، اما اشعری ها معتزلی ها مسئله را کلامیش کرده. لذا مرحوم آخوند در کفایه اول اون مسئله لغوی رو یادآور می شوند، بعدم اون مسئله کلامی را. و اون طلب و اراده، از اشعری ها البته نه همشون نقل میکنند این که کسی که کاری رو انجام میدهد در نفس او یه اراده هست، اراده حقیقیه نفسیه، یه طلب هست، اونم طلب نفسیه، طلب حقیقیه. و اون طلب، اون اراده وامی دارد که این تصور کند، تصدیق کند، شوق مؤکد کند و بالاخره فعل را انجام بده. اشعری ها همینجا یعنی بنابراین اون طلب نفسانی، اون اراده نفسانیه که فعل را انجام میده و او را خدا ایجاد کرده است، او را خدا ایجاد میکنه. پس ما مجبوریم در این که اون عمل را به جا بیاوریم. عمده دلیل این جبر این اشعری ها هم از همین خرافت سرچشمه میگیره. معتزلی ها میگند نه، همچنین شیعه، البته اونم معتزلی ها همشون نه ولی مشهوره، میگن در نفس ما هیچ چیزی نیست جز اراده، و اما ما برای اراده نفسی، نفس الامری، یه چیز دیگه هم باشد به نام طلب دیگه ای رو نداریم. اراده میکنه اراده موجب میشه تصور و تصدیق و شوق مؤکد و عمل. بنابراین اراده طلب نفسی، طلب نفس الامری، طلب باطنی دیگه تو سلسله مراتب افعال نیست. مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه میخوان یه تصالحی بدند بین اشعری و بین معتزلی. میفرمایند طلب و اراده امران مترادفانه. اون چیزی که در باطن انسانه گاهی بهش میگیم طلب، گاهی بهش میگیم اراده، دوتا نیست، یکیه، لفظش تفاوت داره، مترادفه، دوتا لفظ در یه معنا استعمال میشه. چنانچه میفرمایند در طلبها، طلبهای لفظی که میگه بیا برو، اون هم طلبش اراده نه، برای اینکه اراده نفس الامری موجب تصور و تصدیق و شوق مؤکد و عمل، عمل هم میگه بیا برو. لذا طلب مختص به الفاظ، بهش میگن طلب تشریعی، اراده مربوط به تکوین، مربوط به نفس الامر، بهش میگن امر باطنی. بعد مرحوم آخون میفرماید اما یه انصرافی تو مسئله هست و این است که وقتی میگیم اراده منصرف میشه به اون باطن، به اون کلام باطنی، به اون امر نفس الامری. وقتی میگیم طلب منصرف میشه به اون فعل تشریعی که انجام میده، میگه بیا برو. بعد نظر واقع و نفس العام اراده همون طلب، طلب همون اراده، اما این انصراف هم هست، انصراف عرفی. وقتی که میگن اراده اون نفس العام، اون که در باطنه، وقتی میگن طلب اون که در لفظه، اون رو میگن که امر باطنی، اون رو میگن امر تشریعی، اون رو میگن امر تکوینی، اون رو میگن امر تشریعی. مرحوم آخون در طلب و اراده اینجوری بحث رو تمام میکنیم و ای کاش مرحوم آخون دیگه ولش میکردن، برای اینکه این بحثا که مربوط به اصول نیست. خب حالا بحث اسم طلب رو آوردند و گفتن که طلب مثلا دو تا معنا داره، یکی به معنا شیئون و یکی به معنای صیغه افعال و به معنا هو. حالا تو ضمن صحبتشون هم که کفایه موجزه نباید بیارن، حالا آوردن دیگه باید بلش کنن. اما ما را انداختن توی بغرنج عجیبی که این بغرنج عجیب هم مسئله جبر و تعویض، هم مسئله قضا و قدر. نتونستندم حل بکنن، اون آخر کارم میگن قلم اینجا رسید و سر بشکست و دیگه از خدا یاری میجوری بلش میکنن، نمیتونندم حل بکنن. و این از عجایب کفایه است. سر تا پا به شأن مرحوم آخون نمیخوره. خب همه تون میدونید مرحوم آخون خیلی بالا بوده در هر جهتی، از نظر اصول، از نظر فقه، از نظر فلسفه. مرحوم آخون یک فیلسوف بوده دیگه، مباحث فلسفی در کفایشون، اونجاهایی که از خود اختراع نمی کردن آدم می فهمه که فلسفه می دونه. اما حالا چجور شده این دوتا بحث اینجا وارد شدند و از دوتا بحث هم نتونستن از این دریای متلاطم رد بشند و حالا خودشون نه ما را تو این دریای متلاطم انداختند و رفتند، نمیدونن، هیچ کس هم نمیدونه که مرحوم آخون در اینجا در اول کفایه، در جلد دوم کفایه، اول جلد دوم کفایه همیشه هم یه چیزه، اون چه در جلد دومه، در جلد اوله، اون چه در جلد اوله، در جلد دومه. ظهورش هم اینه که ایشون قضا و قدر قبول داره، قضا و قدر برمیگرده به جبر، ایشون جبر قبول داره. از شقی و شقیون فی بطن امه و سعید و سعیدون فی بطن امه و اینا، هیچ کدام به مقام شامخ مرحوم آخون نمیخوره. و جدا اگر میدادن دست منو و شاگردها منتقل نمی کردن، ما میگفتیم اینا جعله، چون زمان مشروطه بوده و دشمن خیلی داشته، دشمن این دو این کار کرده. نظیر اسفار ملا صدراست، اسفار ملا صدرا جعل زیاد داره و دشمن جعل کرده برای تکفیر ملا صدرا، موفق هم شده، ملا صدرا رو تکفیر کردن و ملا صدرا فرار کرد، از اصفهان رفت کهک، توی دهی قایم شد و اونجا اسفار می نوشت. بوده اون وقتا که یه تهمت های جعل می کردن تو کتاب ها، نسبت می دن به صاحب کتاب. و اگر این کفایه دست به دست نیامده بود، من می گفتم همینطور که در اسفار گاهی جعله، یه نسبت های ناروایی به ملا صدرا می دند، این دو تا نسبت ناروا به مرحوم آخوند داده شده. حالا همین مسئله اول رو ببینید، طلب و اراده. اراده دو تا اصطلاح داره، یکی معنای لغوی به معنا خواسته، همینطور که مرحوم سید معنا کردن دیگه، میخواد. خب خب این یه معنای نفس الامریست، یه معنای ذهنیست، معنای باطنیست. مثل این که میخواد بیاد مباحثه، به این میگن اراده. یه اراده یه دیگه داریم که اصلا الان موقع بحثمونم نیم، که تو منطق بهش میگن جزء العله، و بهش میگن که جزء العله اون آخرش آخر علت و تصور و تصدیق و شوق مؤکد و اراده و عمل. باز اون اراده هم یه امر تکوینی است، اما مربوط به بحث الان ما نیست. اصلا هست یا نه؟ بعضی ها گفتن اصلا دیگه اراده نگو، بگو تصور، تصدیق، شوق مؤکد، عمل. همون شوق مؤکد اراده است، همون اراده شوق مؤکده. خب میخواد، به این از نظر لغت میگن خواست، میخواد را میفته. این یه امر تکوینی، یه امر نفس الامری، یه امریست که در کارهامون در عمق جان ما خوابیده. هر وقتی که میخواد تصور میاد جلو، معنای تصور یعنی این که کار رو انجام بدم، تصدیق به فائده میکنه، تصدیق به فائده میکنه، اون تصدیق به فائده واش میداره، یه شوق مؤکدی برش پیدا میشه، اون شوق مؤکد که پیدا شد دیگه را میفته. حالا اگر طلب تکوینی باشه را میفته، اگر طلب تشریعی باشه میگه بیا برو، چرا اومدی؟ و به این آخری میگن طلب. طلب تکوینی برو بیا، طلب تشریعی، طلب تشریعی برو بیا، طلب تکوینی را میفته. مثلا شما میخواید برید بیاد مباحثه، خب مهیا میشید برای مباحثه، اون اراده، اون تکوین شما را وا میدارد برای مباحثه. از اونجا تصور اومدن و تصدیق و شوق مؤکد و را میفتی. اون اولی رو میگن اراده تکوینه، این دومی رو هم میگن طلب تکوینه. تکوینه به معنی این که شما را میفتید برای اومدن مباحثه. گاهی هم اون طلبه طلب تشریعیه، اراده میکنید که غذاتون رو بیاریم برای اینکه میخواید بیاد مباحثه، تصور، تصدیق، شوق مؤکد، بگید که غذای مرا بیار، غذای مرا بیار طلبه، اما طلب تشریعیه نه تکوینی. اونجا طلب بود، طلب تکوینی یعنی خودتون را میافتدید برای مباحثه، اینجا طلب میکنید غذا خوردن رو، غذا رو بیاره، غذا بخورید. و این اراده اول هیچی دیگه باش نیست، و طلب بعدم هیچی باش نیست، دوتا با هم متباینه. اون اراده تو نفس غیر اون طلبه، اون طلبم غیر اراده، اصلا با هم متباینه، نه اون ربطی به او داره نه اون ربطی به او داره. گزا حرف اشعری که میگه دو چیز داریم غلطه، بلبستان غلطه، یعنی همه اون میدونیم که غیر خواست در نفس الام که ما را رامین دازه هیچی دیگه نیم. خب اون که در نفس الامر است و اون چه در ذهن ماست بهش میگیم اراده، از اونجا طلب نیم. اون وقتی که را افتادیم یا امر کردیم طلب پیدا میشه، وقتی طلب پیدا شد اراده نیم. اون اراده تو سلسله علل اول پیدا میشه، این طلب در سلسله علل آخر پیدا میشه. او با او متباینه، اونم با او متباینه. لذا این که اشعری میگه ما تو نفس الام تو ذهنمون یه اراده داریم، یه طلب داریم، این حرف غلطه. ما فقط تو نفسمون اون اراده یا نفس الامری است که موجب تصور و تصدیق و شوق و طلب میشه. اونجا هم که طلب میکنیم دیگه اراده نیست، اراده رو کردیم تمام شد. اگرم اراده منطقی مرادتون باشه بازم همینه، اراده منطقی اونا دیگه، اون اراده اهل منطق اراده تکوینی رو نیوردن تو کار، گفتن برای عملی تصور میخواد، تصدیق میخواد، شوق مؤکد میخواد، بعد شوق مؤکد اراده میخواد، اون اراده عمل رو میاره جلو. علت تامه، البته اونا گفتن جزء العله، علت تامه. اونجا که طلب اراده نی، اونجا که اراده طلب نی، او با او متباینه، اونم با او متباینه. هم حرف اشعری غلطه، هم حرف مرحوم آخوند درست نی. مرحوم آخوند میفرماید اینا مشترکه، لفظی هن، مترادف هن، ترادف تو کار نه. یعنی اون که اراده اول واقع میشه که بعدش تطور و تصدیق اراده است، اون که بعد تطور و تصدیق پیدا میشه اون طلبه، طلب غیر اراده است، اراده هم غیر طلب، دو امر متباین. و این که مرحوم آخون بگن اینا مترادفن، اما اگه میخوایی بگو وقتی میگیم اراده منصرف به اون اراده نفسی، وقتی میگیم طلب منصرف به اون طلب تشریعی، نه اصلا دو امر متباین. اونجا که او هست او نیست، اونجا که او هست او نیست. یه حرف های دیگه هم هست و اون این است که آیا این اراده و تصور و تصدیق و شوق مؤکد و بعدش اراده و بعدش فعل، آیا اینا جزء العلته ما قائلیم به این که اینها جزء العله نی، همه شون علت تامه برای یک دیگرن، یعنی میخواهد تصور میکنه، اون تصور معلول علت تامه اراده، تصدیق میکنه، و تصدیق معلول اون علت تامه تصور، شوق مؤکد پیدا میشه، عمل پیدا میشه، اون عمل معلول اون اراده یا علت و معلولهایی پیدا میشه، نه اینی که جزء العله تو منطق اگر یادتون باشه همه اینا رو جزء العله میدونه. یه حرفی استاد بزرگوار ما نه در این جاهاتون جبر تحفیظ اینا، استاد بزرگوار ما حضرت امام دارن، اونم خیلی خوبه، ایشون میگن اصلا نگو اون علت اونا یا اون جزء العله، بگو نفس ما خالق است، مخترع است، نفس ما ایجاد اراده میکنه، نفس ما ایجاد تصور میکنه، علت اونه معلول او، ایجاد نفس ما ایجاد شوق مؤکد، ایجاد اراده، همطور که نفس ما ایجاد عمل و ایجاد طلب میکنه. حرف حضرت امام بهتر از حرف منه، ولی علا کل حالین این که تو منطق اومده که اینها جزء العله است، نمیگیم جزء العله، حالا بگیم هم جزء العله، یعنی حرف اهل منطق هم بگیم و بگیم جزء العله، خیلی خوب، اراده غیر طلب، طلب غیر اراده، اینا متباین هم هستن. حرف اشعری که میگه دو تا تو ذهنه غلطه، حرف مرحوم آخوندم که فرمان که اصلا یه چیز بیشتر نیست، اینم درست نیست، دو چیز متباین، یکی اول یکی آخر، عمل در وسط واقع شده. رو حرف ما اینی که کل واحد علت از برای دیگر، رو فرمایش مرحوم حضرت امام رضوان الله تعالی علیه، خالق همه اینا نفس ما و کل واحد نفس ما، علت تامه اونها معلول. خب بحث طلب و اراده تمام شد، باید مرحوم آخون دیگه لااقل به اینجا که برسن برن تو بحثمون، اما ما را انداختن تو درد سر، مجبوریم فردا یه مقداری درباره جبر و تفویض، البته کم، یه مقداریم راجع به قضا و قدر، البته کم، از نظر عقل عرفی و از نظر قرآن و روایات اهل بیت صحبت کنیم انشاءالله، و بتونیم از این دریای متلاطمی که مرحوم آخون ما را انداخته تو این دریا نجات پیدا کنیم انشاءالله. و صلی الله علی محمد و آل محمد.